الجنه.
هر که حرف آخرش تو دنیا لا اله الا الله باشه بهشتی. حالا سوال این، از طرفی به ما میگن با ایمان از دنیا برید، از طرفی هم خود قرآن میفرماید و جاءت سکرت الموت. سکرات مرگ زیاد شنیدید، سکرات یعنی چی؟ سکرت الموت. خود امیر مؤمنان هم داره سلام الله علیه تو نهج البلاغه، اجتمعت علیهم سکرت الموت و حسرت الفوت. سکرات جان دادن یعنی اون حالتی که انسان هوشیاریش کامل نیست. سکرات، سکره، آدم حواسش جمع نیست، هوشیاریش کامل نیست. سوال، ای خدای بزرگ، از طرفی به ما میگی با ایمان از دنیا برید، از طرفی هوشیاری ما در لحظه جان دادن کامل نیست، سکرت الموت، سکراته. خب ما چجوری با ایمان از دنیا بریم؟ خب ای خدا، حواس ما رو دم مرگ، حافظمون و هوش و حواسمون رو 100% به ما بده تا ما با ایمان بمیریم. هوشیاری ما که کامل نیست، بعدم توقع داری که ما با ایمان از دنیا بریم؟ اگه این سوال از شما بپرسن چی جواب میدی؟ جوابش یه جمله است، عنایت بفرمایید. ببینید، اگر باورهای دینی ما در زندگی به صورت ملکات نفسانی ما در بیاد، ما تو اون لحظاتی هم که در هوشیاری کامل نیستیم میتونیم اون باورهای دینیمون رو به زبان بیاریم. اگر توحید، اگر نبوت، اگر اعتقاد به امامت، اگه 14 معصوم، اگر اینا به صورت ملکات نفسانی در آمده باشه، تو اون حالتی هم که هوشیاری کامل نیست آدم میتونه، و الا نه. من مثال بزنم، خیلی ساده بگم، پیچیده نشه. ببینید یه مثال خیلی ساده، نمیدونم براتون پیش اومده یا نه، برای عزیزانتون، برای خودتون، یه عمل جراحی داشته باشید. دیدین که عمل جراحی میکنن چیکار بیهوششون میکنن؟ گاهی 5 ساعت، 6 ساعت، 10 ساعت عملای جراحی سنگین بیهوشه. خب عمل جراحی که تمام میشه، این یهو به هوش میاد یا کم کم به هوش میاد؟ کم کم به هوش میاد دیگه. اون نیم ساعت آخر هنوز هوشیاریش کامل نشده، بیهوشی بین هوشیاری و بیهوشیه. اگه دیده باشید یه حرفایی میزنن، چیزایی میگن. چی میگه؟ یه حرفایی که میزنه چی میگه؟ هذیان نیستا، حرف میزنه، اعترافاتی میکنه، کسی رو صدا میزنه، مطلبی رو میگه، درستم میگه. آقا این که هوشیار نیست، پس چرا این حرفا رو میزنه؟ اون ملکات نفسانیش کار میکنه، چیزایی که تو مغزش 50 سال رفته اومده اونا به زبان جاری میشه. آقا هوشیاری که کامل نیست، پس چطور این حرف میزنه؟ ملکات نفسانیشه. در سکرات مرگ، یادم این تعبیر یکی از اساتید بزرگوار میفرمود چرا اینقدر به ما سفارش کردن آقا بعد از نماز به 14 معصوم سلام بدید؟ چرا به ما میگن دعای عدیله بخونید؟ چرا میگن زیارت آل یاسین بخونید؟ چرا به ما میگن بگید رضیتو بالله ربا؟ هی اینا رو بگید، بالکعبه، قبلت، نمیدونم علی ولی امام، هی اینا رو اعتراف بکنید. چرا؟ برای این که اینا ملکه نفسانی ما باشه. دین اگه تو زندگی ما بود، نماز خوندن، بندگی اگه تو زندگی ما بود، شبانه روز با خدا و پیغمبر و اهل بیت بودیم، تو اون سکرات مرگم میتونیم یاد بیاریم. اما اگر نه، تو یه گوشه زندگی بود، یه گوشه زندگی، فایده ای نداره. این که امیر مؤمنان میفرماد و اعتبر به ما مزا، یعنی این تعلقات رو نداشته باشیم، این وابستگی ها رو. خدا رحمت کند امام رضوان الله علیه، قصه رو بگم بد نیست، حالا ماه رمضان و قصه ها شاید مناسب تر باشی. امام رضوان الله علیه یه وقتی آیت الله امینی، من تو خاطرات ایشون میخوندم، آیت الله امینی نمیشتن، ما رفتیم خدمت امام، به امام گفتیم آقا میشه یه چند نفری از شاگردان شما بیان خدمت شما، با فتاوای شما آشنا بشن. یه اصطلاحیه تو حوزه ها کسی که میخواد رساله بده مرجع تقلید بشه، میگن چند نفر از اصحاب خاصشون بیان با فتاوای اینا آشنا بشن، در آینده که مراجعات زیاد میشه هی مردم سوال میکنن، اینا اول جوابو بنویسن، نظر نهایی رو آقا میگه، هیئت استفتاء به اصطلاح میگن، هیئت استفتاء. خب این مقدمه مرجعیت بوده، کسی که میخواد در آینده مرجع تقلید بشه این کارا رو میکن. آیت الله امینی میگه ما تا با امام گفتیم آبا اجازه میدید، امام متوجه شدن اینا نقشه است برای اون مرجعیت، یه نگاهی کردن فرمودن آقای امینی از شما توقع نداشت. گفتم آقا من که حرف، فرمود نه از شما توقع نداشتم، شما به من بگو پات لب گوره، آماده مرگ باش، تازه به من میگی مقدمات مرجعیت آماده کن. البته اشتباه نشه، کسانی که مرجعیت رو هم پذیرفتن یه بار سنگینیه، خود امام بعدها پذیرفت، بار سنگینه، ولی ایشون فرموده بودن به من بگو پات لب گوره، تازه به من میگی. حالا اونه که جالبه اینه، در چه سنی امام این جمله رو گفته بودن؟ چند سالشون بوده؟ قبل از خرداد 42، قبل از رفتن به نجف و تبعید، امام حدود 60 سالش بوده. امام 60 ساله وقتی بهش میگن آقا بیا مقدمات مرجعیت آماده کنیم، فرماد به من بگو پاتلب گوره. خداییش الان میشه به 60 ساله ها بگی پاتلب گوره؟ شما جرأت داری بگی بیا 60 ساله بگو پاتلب گوره؟ به 70 سالش بگو، به 80 سالش بگو، بگو آقا پاتلب گوره دیگه، شما بساطتو باید جمع بکنی، باید دیگه از اینجا بری. ما تو همین 40 حدیث امام رضوان الله علیه میدم، ایشون نوشتن که استاد ما مرحوم آیت الله شاه آبادی رضوان الله علیه مکرر میفرمودن تعلق شما به دنیا اونقدر نباشد، خیلی جمله قشنگیه، فرمودن مواظب باشید تعلق شما به دنیا اونقدر نباشد که در لحظه جان دادن با دشمنی خدا از دنیا برید. همین، تمام. آقا دنیا رو داشته باش، ثروتمندترین آدم روی زمین باش، هیچ اشکال نداره. از سلیمان یاد بگیر، قرآن آیشو بخونید، حبلی ملکن لا ینبغی لأحدن، خدا یه سلطنتی به من بده که احدی سزا. قرآن میگه جن و انس در خدمت سلیمان بودن، یعملون له ما یشاء، شیاطین اجنه جن و انس در خدمت سلیمان، اشکالی نداره. ولی از سلیمان چی میگفت؟ میگفت خدایا هذا من فضل ربی، ما هم میگیم من فضل ربی، سلیمان یه ادامه هم داشت، ما ادامه شو نمیگیم. دیدین این ساختمونای خیلی قشنگ بالاش مینویسن تابلو هذا من فضل ربی، خب راست میگی، بقیه آیه رو هم بنویس، سلیمان فقط گفت هذا من فضل ربی، چرا بقیه شو نمینویسی؟ عمارت ساختی چند طبقه، سنگ میزنی در خونت، هذا من فضل ربی، بقیه آیه رو چرا نمینویسی؟ بقیه آیه چیه؟ هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، امتحان منه، ثروت امتحان، فقرم امتحانه. خدای به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق آشنایی با معارف دین و عمل به اون عنایت بفرمون. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه. من یه جمله از غریب مدینه امام مجتبی سلام الله علیه بخونم. صبر هم از صبر تو میتاب شد، زهر شد و کوزه شد و آب شد. بعد شهادت نکشید از تو دست، تیر شد و بر تن پاکت نشم. اونایی که مدینه مشرف شدن میدانن غریبی چهار امام معصوم رو. مرغ دل من گشته گرفتار بقیب، قربان بقیب و اشک زوار بقیب. شبها که در بقی را می بندم من گریه کنم به پشت دیوار بقی قریب مدینه گفت قریب الغربا کیمیست اون که در خاک وطن خفته و زوار ندارد نمیدانم آیا خبر این تشییع رو دادن به بی بی زینب یا نه آیا وقتی سید و شهدا از تشییع جنازه امام حسن برگشتن به خواهرشون زینب فرمودن یا نه خواهرم نبودی بدن و تیرباران کردن ادهن و رأسی مطیب و محاسنی برادرم دیگه شانه به سر نمیزنه روزداران ماه رمضان میدونم دلا کجا ره اینجا امام حسین به زینب خبر داد یا نه نمیدونم ولی کربلا میدونم به زینب خبر داد کی خبر داد همه از خیمه ها بیرون دویدند ولی سالار زینب را ندیدن ندیدن زلجنا اومد خبر آمد اللهم لن اول الظالم من ظلم حق محمد و آل محمد بدم المظلوم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله به امام زمان ما رو ببخش و بیاموز دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردان مرزا مرزای مد نظر لباس عافیت بپوشان
یا رب تقبل توبتنا یا ربی واغفر زلتنا وتعطف وامح خطيئتنا يا ربي واغفر زلتنا وتعطف ظمه خطيئتنا
يا ربي تقبل توبتنا يا ربي واغفر زلتنا وتعطف ظمه خطيئتنا
بسم الله الرحمن الرحیم والعاقبت للمتقین به نام خدایی که همه تندرستی ها به فرمان اوست و همه نیکویی ها زیر پیمان اوست سلام و درود پروردگار مهربان بر سید رسولان و خاندان پاک و بزرگوارش که حجت خدا بر خلایق دنیا و آخرتند دوستان یاران همراه به شما عزیزان سلام میکنم در یکی از روزهای بهاری به دلهای بهاری شما بهاردلان روزداران عزیز از پخش رادیو معارف درود میفرستم و آرزو میکنم که طاعات و عبادات و روزه های شما مورد قبول درگاه حضرت احدیت باشه انشاءالله با کمال افتخار از این لحظه به بعد با برنامه های نوبت کاری سوم در روز پنجشنبه 9 خرداد 24 رمضان همراه با دوستانم آقای سید محمد علی حسینیان که کار تهیه کنندگی رو به عهده گرفتن و صدا بردارمون آقای محسن مهابادی و همکار خوبم در هماهنگی پخش آقای سید عبدالله موسوی این افتخار رو دار که تا ساعت 18 امروز در کنار شما باشیم و من حمید رضا خاوری گوینده این نوبت کاری امیدوارم که بتونیم با تقدیم برنامه‌هایی که برای شما تهیه و تدارک دیدیم رضایت خاطرتون رو فراهم کنیم لحظات دیگه به سوال‌های شرعی شما عزیزان در برنامه زمزم احکام پاسخ داده میشه. از رادیو معارف ویژه برنامه اذان ظهر رو با عنوان تا آسمان از ساعت 12:40 به بعد میتونید بشنوید. هنگام تنین انداز شدن گلبانگ اذان ظهرم به افق شهر قم امروز ساعت 13:04 خواهد بود. بعد از اذان و مناجات و نیایش های شما عزیزان، شرح خطبه 33 نهج البلاغه را در برنامه در محضر آفتاب ساعت 13:20 تقدیمتون میکنیم. ارتباط با حرم فاطمی ساعت 13:50 از رادیو معارف براتون پخش میشه و برگزیده ای از بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری رو در برنامه پیام ولایت ساعت 13:55 میتونید شنونده باشید. رأس ساعت 14 یا 2 بعد از ظهرم مطابق معمول روزهای گذشته آخرین اخبار سراسری ایران و سایر نقاط جهان تقدیم حضورتون میشه. از ساعت 14:45 هم با برنامه در محضر قرآن انشاءالله به طور زنده و مستقیم از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در کنار شما خواهیم بود با ترتیل خوانی جزء 24 قرآن. سروش آسمانی امروز ساعت 16 برای شما پخش خواهد شد و برنامه از رادیو معارف با عنوان مستند دلیل آفتاب ساعت 16:30 تقدیم حضورتون میشه. علاقمندان به برنامه پارسایان که سیره و اخلاق علما رو پیگیری میکنن میتونن امروز این برنامه رو در ساعت 16:50 بشنوند و مسابقه پیامکی آیات نور ساعت 17:05 تقدیم حضور با سعادتتون میشه. مکارم خوبان با موضوع تعاون و همکاری در امر نیک با توضیحات و صحبت‌های مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی ساعت 17:20 و پایان بخش برنامه‌های ما برنامه زنده ضیافت خواهد بود که از ساعت 17:45 از رادیو معارف تقدیم حضورتون می‌کنیم. با ذکر عناوین و زمان پخش برنامه‌ها همراه با شما عزیزان از این لحظه به بعد می‌شنویم اولین برنامه بخش عصرگاهی رادیو معارف رو با عنوان زمزم احکام که به سوال‌های شرعی شما عزیزان در این برنامه پاسخ داده میشه به مدت 18 از رادیو معارف.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم احکام.
به نام خدای عزیز و مهربان. سلام به شما خوبان، همراهان صمیمی رادیو معارف، شنوندگانی که هم اکنون زمزم احکام رو میشنوید و فرصتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. ما در این برنامه مطابق با سوالهایی که برای ما ارسال میکنید پاسخ سوالهای شرعیتون رو تقدیم میکنیم و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی سوالهای شما عزیزان هستند. راههای ارتباط با برنامه: سامانه پیامک 3553 رادیو معارف و همینطور شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. نام مرجع تقلیدتون رو در ارتباطی که دارید حتما یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوال رو پخش کنیم. با برنامه زمزم احکام همراه باشید. و اما اولین سوال برنامه امروز.
مرجعمون حضرت آیت الله خامنه ای هستش. یه شخصی بین آشنایان، ایشون دو جنسیتی هست، یعنی دیگه به این یقین رسیدن که ایشون دو جنسیتی هست، و بعد حالا میخوایم ببینیم تکلیف این که مثلا ما وقتی برنامه داریم جمع خانم‌ها هست، ایشون میاد در جمع ما قرار میگه، تکلیف ما چیه؟ یا مثلا دست میده، یا مثلا عذر میخوام و بعضی مثلا روبوسی میکنه و اینا، تکلیف ما از نظر شرعی چیه؟ آیا باش نشست و برخواستی داشته باشیم؟ آیا مثلا حریم رو جلویشون رعایت بکنیم؟ ممنون میشم که پاسخ بگید.
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادن:
دو جنسیت یا خودشون باید رعایت کنن و هم نسبت به آقایون هم نسبت به خانم ها باید رعایت مسائل شرعی رو بکنن و این دو جنسیتی حق نداره نه با مرد و نه با زن دست بده یا روبوسی کنه. اما خانم ها یا آقایونی که نمیدونن این شخص آیا مرد یا زنه تا مرد بودن و زن بودنش براشون محرز نشده، اگرچه احتیاط کنن جا داره اما واجب نیست. در سوالی که این شنونده محترم ما فرمودن، ظاهر این دو جنسیتی خانم هست، یعنی آنچه از این انسان دو جنسیتی به ظاهر دیده میشه ظاهراً شکل خانم ها هست. خانم ها تکلیفی ندارن که از او پرهیز کنن مگر اینکه بدانن که مفسده در کاره، اما خود این دو جنسیتی تا زمانی که با عمل جراحی مانند آن براش محرز نشده که کدوم یکی از جنسیتاش جنسیت واقعیه، باید احتیاط کنه. بله، میتونه بره عمل جراحی کنه و مثلا خانم مطلق بشه، اون وقت نسبت به خانم ها حکم خانم ها رو داره.
عزیز شنونده‌ای از طریق سامانه پیامک رادیو معارف سوالشو برای ما ارسال کرده. ایشون نوشته: ما یک جلسه خانوادگی داریم که دو هفته یک بار مقداری پول برای فرزندمان پسنداز میکنیم. مقداری از پولها از ایدی ها میباشد که فرزندانمان جمع کردند و دیگران به عنوان ایدی به فرزندان دادند و بقیه این مبلغ را همسرم از جیب خودش برای فرزندانمان پسنداز میکند. لطفاً در این باره توضیح بدید که طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای آیا به آن خمس تعلق میگیرد یا خیر؟ پاسخ سوال شرعی این شنونده محترم را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی بیان میکنند:
آنچه را که ما به عنوان پول توجیبی به فرزندانمون میدیم، تحویلشون که بدیم اونها مالک میشن و هدیه به اونها حساب میشه. اگر فرزندی بود که فرض کنید فرزند 2-3 ساله و 3-4 ساله ای که اگر پول بهش بدیم از بین میبره، پدر به عنوان ولی او اگر این پول رو تحویل بگیره، اون فرزند 2-3 ساله یا 3-4 ساله مالک میشه. پس باید تحویل داده بشه، یا تحویل خود بچه، و اگر خود بچه قابلیت نداره تحویل پدرش یا پدر پدر، پدر بزرگ پدری. اینها ولایت بر این بچه ها دارن و اگر اونها از طرف بچه ها تحویل بگیرن این بچه ها مالک میشن. آنچه را به این طریق بچه ها مالک میشن، یا ایدی هایی که از دیگران میگیرن، هدایایی که از دیگران میگیرن، این ایدی ها و هدایا خمسش واجب نیست. حالا اگر اینها برای بچه ها سرمایه گذاری شد و درآمدی پیدا شد، تا وقتی بچه ها به سن تکلیف نرسیدن باز هم واجب نیست که خمسی برای اونها داده بشه. وقتی به سن تکلیف رسیدن، اگر در این مدت این درآمدها سرمایه گذاری شده هایی که درآمدات شده باقی مونده بود، این بچه حالا به تکلیف رسیده و باید خمسشو بده. اگر هم صرف شده بود و باقی نبود، که خمسی گردن این بچه نیست.
بنده مقلد امام است و قاضی‌دار هستم، مقدار پولی جهت کمک به نیازمندا جمع شده دارم، میتونم اونو به حساب سیل زدگان واریزم؟ با تشکر از نمایتون متشکرم. قربون شما، خدا نگهدار شما باشه.
توضیحات حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ به سوال شرعی بنده محترم که از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند.
همینطور که خودتون بیان کردید، پول رو نزد شما گذاشتن به نیازمندان بدید. حالا نیازمند فرق نمی کنه که در همون محل شما باشه یا محل دیگری باشه. هر سیل زده ای که نیازمنده میتونید به او بدید. همینطور نمیشه. ممکنه خب بعضیا سیل زده هستند ولی اونجا املاک دارن، به اصطلاح احشام دارن، همه مالشون از بین نرفته، حالا الان گرفتارن، فرض کنید که تو چادر زندگی میکنن، اما نیازمند پول شما نیستن، یعنی اون پولی که برای فقرا دادن. پس باید شما تشخیص بدید سیل زده نیازمند، اگر سیل زده نیازمند بود میتوانید اون پول رو بهش بدید.
آیا زن و شوهر از نظر شرعی مجازن وصیت کنند که بعد از فوتشان آنها را داخل یک قبر دو طبقه قرار دهند؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبری زنجانی برای زمزم احکام فرستاده. حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ را بیان می کنند.
نه تنها زن و شوهر میتونن تو قبر دو طبقه باشن، دیگران هم میتونن تو قبر دو طبقه قرار بگیرن. فقط اگر یه جایی دفن این میت کنار یه میت دیگه باعث حد که یه میتی بشه، به خاطر مثلا شرایطی که وجود داره تو اون محیط اون فرهنگشون، اگر همچین شرایطی پیش بیاد خب جایز نیست. ولی خب تو زن و شوهر که هیچ موقع هیچ جا نخواهند گفت که اینا حدک میشه، اون طرف رو دارن بهش بی احترامی میکنن، لذا تو زن و شوهر هیچ ایرادی نخواهد داشت.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبری زنجانی مطرح کرده فاصله محل کارم با محل سکونت بیش از حد مجاز شرعی است، تکلیفم در این باره چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به این سوال.
اگر فاصله محل کار تا محل اسکانش بیش از حد شرعی باشه خب نماز شکسته هست. البته اگر این تکرار میشه، مثلا هر روز یا هفته یک روز حداقل این کار رو داره انجام میده و طول مسیرش هم 6 ماه حداقل این اتفاق خواهد افتاد، نه اینکه مثلا برای یکی دو ماه باشه. اگر 6 ماه مثلا هفته یکی دو مرتبه میاد محل کارش رو برمیگرده و مسافت شرعی میشه، در این صورت کثیر السفره، نه تنها تو این مسیر بلکه تو همه سفرها نمازش تمامه و روزش هم صحیحه، مگر اینکه اتفاقا یه جایی تو وطنش 10 روز بمونه یا در غیر وطنش با قصد اقامت 10 روز بمونه که اولین سفر بعد از اون نماز شکسته است، روزه صحیح نیست، ولی دوباره از سفرهای بعدی کثیر السفر چون هست نمازش دوباره تمام میشه و روزش صحیح.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
کسی که به اهل بیت توهین میکنه تو کفر میگه تو اینو، تو تحصیل جنابه میشه شرکت کنی؟ معلی تقریب آیت الله مکارم شیرازی.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سوال شرعی این مقلدشان فرمودند:
به هیچ وجه شرکت در تشییع جنازه چنین کسی جایز نیست.
شنونده محترمی نوشتن: خواهرم بد حجاب است، آیا از نظر شرعی مجازم با ایشان بیرون بروم و رفت و آمد کنم یا خیر؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سوال شرعی این مقلدشان فرمودند:
البته اول باید او نصیحت کنید که این کار ترک کنید، و اگر نصیحت نمیپذیره یه وقت لازم هم باش برید، ایبی نداره، اما اگر لزومی نداره هم باش بیرون نرید.
شنونده محترمی نوشته: از دوستم مقداری پول قرض کرده بودم، ولی به هنگام پس دادن با نهایت اصرار ایشون ازم نگرفت، ولی دوستم قبلا چند باری مشروب مصرف کرده، ولو اینکه من شدیداً به این پول نیاز دارم، خواستم بدانم که استفاده کردن از این پول با توجه به اینکه دوستم اهل شراب می باشد چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی گفتند:
در وهله اول اگر چنانچه شما با این شخص رابطه دوستی دارین، بایستی او را از این گناه کبیره و این گناه بزرگ در واقع باز دارین، باید نهی از منکر کنین، دوستتون رو باید به راه بیارین و این تأثیر رو روی او حداقل داشته باشین که دیگه مرتکب این گناه نشه. و اگر او بر این گناه اصرار داره و از شما نمیپذیره، حتما بر شما لازمه که از او فاصله بگیرین. این دوستی هیچ ثمره‌ای برش نیست و اصلا یکی از را